خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 19 و نوبت رسید به پخش برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
خاطمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های قبلی بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به سخنان رهبر انقلاب در سال روز قیام 19 دی. در بخش مناظره نگاهی خواهیم داشت به موضوع سیستم‌های هوشمند مالیاتی در کشور. هشدار سازمان ملل درباره اقدام امریکا ضد انصار الله یمن. راهکار انسداد قاچاق پوشاک به کشور. و چگونگی روند اجرای قانون هوای پاک. خب مجدداً پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ما صد طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی و در بخش مناظره در خصوص جدی نگرفتن سیستم های هوشمند مالیاتی در کشور می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد رضا یعزیزاده از کارشناسان ارشد حوزه مالیاتی کشور با ما همراه هستن. آقای دکتر یعزیزاده سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، شب شما بخیر.
متشکرم. قرار هست آقای دوانی از کارشناسان حوزه حسابرسی و جناب آقای علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی هم به جمع ما بپیوندن. گفتگو رو با آقای دکتر یعزیزاده شروع میکنیم. آقای دکتر، موقعی که راجع به سیستم های هوشمند مالیاتی صحبت میکنیم منظور چه هست؟
ببینید حالا چه سیستم هوشمند مالیاتی چه هر سیستم دیگه ای، در حقیقت سیستمی است که بر اساس اطلاعات طراحی میشه و میشه در حقیقت منبع و خطکش ارزیابی اون چه که شما از بیرون این سیستم دریافت میکنید. یعنی این دوتا رو با هم تطابق میدید و به حساب یا مورد تایید قرار میگیره یا نمیگیره. پس خطکش و بیس اجرای سیستم هوشمند اطلاعات که باید باشه. تو سیستم مالیاتی هم همینطوره.
بله.
منتها اطلاعاتی که تا امروز ما تو سیستم مالیاتی آوردیم نحوه استفادهمون بر اساس یک سیستم هوشمند نیست. ببینید در یک سیستم هوشمند اطلاعات که پایه کار هستند عنصر کنشگرا هستند نه واکنشگرا. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان ما اطلاعاتی که جمع می‌کنیم، فرض بفرمایید اطلاعات تراکنش‌های مالی رو برام داریم میاریم، بعد شروع می‌کنیم یکی یکی سراغ این افراد رفتن ببینیم اینا چه کار کردن چه کار نکرده بودند و مسائل دیگه. خب این در حقیقت واقعا اجرای یک سیستم هوشمند نیست.
بله.
سیستم هوشمند سیستمی است که بر اساس مادی مالیاتی و افراد، چه کسایی که در سیستم تعریف شدن چه نشدن، اینها اونهایی هم که تعریف نشدن اطلاعاتشون وارد سیستم بشه. تمام اطلاعاتی که وارد میشه اونجا این میشه مبنا. حالا مادی مالیاتی دو تا رفتار میتونه انجام بده، یا بیاد اظهارنامه بدهد یا ندهد. اگر اظهارنامه داد تو تر جامعه مالیاتی ما چی میگیم؟ میگیم آقا ما اظهارنامه افراد رو بر اساس یک سری شاخص بررسی میکنه سیستم، اگر با واقعیات دیدیم که به حساب همخونی نداره اینها رو انتخاب میکنیم و رسیدگی میکنیم.
خب بله.
همین که با واقعیات داریم صحبت میکنیم، یعنی یک پایه اطلاعاتی، یک خطکشی ما باید داشته باشیم تو این سیستم که اطلاعاتی که مادی ارائه کرده رو با اون اطلاعاتی که خودمون جمع کردیم و تو سیستم هست اینا رو با هم مقایسه بکنه، سیستم اتوماتیک مقایسه بکنه. حالا موضوع دوم که خیلی مهمتره این است که در تر جامعه ما میگیم که اگر کسی اظهارنامه نداد ما باید واسش اظهارنامه درست بکنیم. خب مسئلتون اظهارنامه چجوری میخوای درست بکنی؟ پس نیاز به اطلاعات داری.
بله.
اطلاعات این فرد داری تا بتونی واسش اظهارنامه درست کنی و اون اظهارنامه رو مبنای وصول مطالبه و وصول مالیات قرار بدیم.
درسته. آقای دکتر عزیزاده،
بله؟
الان برای اینکه ما بتونیم همین سیستم هوشمندی که تعریفش رو حضرت عالی فرمودید که باید یه بانک اطلاعاتی قوی باشد بر اساس به هر حال مادیان مالیاتی که در کشور در حال فعالیت دارند و به هر حال کسب و کار دارند، بفرمایید که چه پیش زمینه‌هایی باید ایجاد بشه تا این سیستم هوشمند مالیاتی در کشور به هر حال به یک فضای گفتمانی یا یک پارادایم حاکم تبدیل بشه تا بشود به هر حال این انتقاداتی که به حوزه مالیاتی در کشور مترتب هست رو تا حدودی تعدیلش کرد. خب بحث فرارهای مالیاتی یکی از عمده ترین در واقع علتهاش نبود همین سیستم هوشمند مالیاتی است.
بله. ببینید به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید شما. این سیستم هوشمند، یعنی انتقال به این سیستم هوشمند از وضعیت کنونی، یه حلقه مفقوده ای وسط وجود داره. ببینید حلقه ای که ما الان چند ساله طرح جامعه رو صحبت میکنیم، هی وزرا میاریم تو مجلس ازشون سوال میکنیم که آقا چرا طرح جامعه اجرا نشد، اونا هم یه سری داستان تعریف میکنن چون شاید برای خودشون هم جا نیفتاده اصلا مطلب چی چیه.
دقیقاً همینطور آقای دکتر،
مطلب که این چرا نمیشود یک سیستم سنتی رو منتقلش کرد و سوارش کرد روی سیستم مدرن، این جا نیفتاده. ببینید اجرای یک سیستم مدرن بر اساس سخت افزار و نرم افزاری که هست نیست. ما همه رو داریم، سخت افزار داریم، نرم افزار، اونم شرکت فلان اومده طراحی کرده، همینا درست، یک بیس اساسی که اون بیس اطلاعات هست وجود ندارد. این بیس اطلاعات تو کشورها عمدتاً بر اساس مالیات بر ارزش افزوده ایجاد میشه که تو کشور ما به علت نقص هایی که در اجرا داشتیم موفق نشدیم این کارو بکنیم.
درسته.
این بیس اطلاعات که شما بهش خیلی خوب اشاره فرمودید که بحث فرار مالیاتی است، بحث اقتصاد زیرزمینی است، این بیس اطلاعات باید بر اساس اطلاعات فعالیت های اقتصادی باشد. فعالیت اقتصادی چیست؟ فعالیت اقتصادی یک خرید و فروش است، یک نقل و انتقال است.
بله.
یا خدمت یا کالات یا هرچی یا قرارداد مشابه هرچی که ما هم کاری بود نداریم. یک طرف هر قراردادی نقل و انتقال پوله. خب پس اگر چنانچه ما این اطلاعات نقل و انتقال های پول رو بیاییم در حقیقت تو سیستم وارد بکنیم، نه اینکه تراکنش های بانکی رو برداریم وارد کنیم، مثلا بحثم این نیست.
بله.
فقط اونها مشکل حل نمی کنه، چمان که گرفتیم و حل نکرده دیگه، هنوز موفق نشدیم. این در حقیقت اطلاعات باید وارد سیستم بشه تا به حساب موزل کار رو حل کنه.
انشاءالله دکتر استان کنم کلامتون رو قطع میکنم. آقای دوانی هم ارتباطشون با برقرار هست، اجازه بدید بخش از صحبت ایشون رو بشنویم، باز هم برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. جناب دوانی خدمتتون سلام و شب بخیر میگم. خب ظاهرن ارتباطمون با آقای دوانی دچار اختلال هست، مجددا همکارم تلاش میکنن که ارتباط رو برقرار بکنن. آقای دکتر یزدادی خیلی برقرار هست ارتباطتون؟ خب آقای یزدادی ازمه فرمایشات شما رو بشنویم تا آقای دوانی به جمع بپیونده.
ما تجربه این کار رو داریم که چجوری اطلاعات رو جمع می‌کردیم و چجور ارزم بزرگ شما کارمون رو انجام می‌دادیم. ما به راحتی امکان اجرای این سیستم رو داریم اگر فقط یک مورد رو عملیاتی بکنیم که الان مجلس داره روش کار میکنه. امیدوارم که مجلس با این دید به قضیه نگاه بکند و بدون اهمیت اون چیزی که داره روش کار میکنه چقدره و در حقیقت باعث تغییرات و در حقیقت اصلاحاتی که کل موضوع رو از بین ببره و بیال و اشکم و دم کنه نشه. ببین مسئله مالیات علل حساب است. تو سیستمی که ما هستیم اگر ما به حساب بر اساس ماده 163 قانون که به سیستم مالیاتی اجازه میدهد سازمان مالیاتی میتواند درصدی از معامله‌ای که بین دو فرد انجام میشه رو به عنوان علل حساب مالیات وصول کنه. اگر این اتفاق بیفتد اون موقع شما بر اساس مبنای پول ورودی تو حساب‌های افراد میتوانید از یک حجمی به بالا،
بله،
این فرد رو یک فرد کاسب بدونی، نه یک فرد حقوق بگیر یا ارز معمولی. فرض بفرمایید سیستم بانکی میاد میگه آقا یزدیزاده 5 تا حساب داره، تو این 5 تا حساب تا 1 میلیارد تومان پول اومد من باش کاری ندارم مجموعا تو سوال.
بله.
چون یا حقوق داره میگیره یا مشاوره میگیره یا جا اصلا همه همینا رو بدش کن. 1 میلیارد بالا معلومه که من دارم یه حرکتی انجام میدهم، به احتمال 99% دارم مثلا کار تجاری میکنم.
درسته.
از 1 میلیارد بالا میاد به من میگه آقا 1% هر پولی که تو حساب تو اومد ما به عنوان مالیات علل حساب کسر میکنیم. علل حساب است این مالیات. شما میای مدارک تو آخر سال ارائه میدی، این مالیات هم که پرداخت کردی رو محاسبه میکنیم، طلبکار شدی بهت میدیم، بدهکار شدی به ما پرداخت میکنی. عین مالیات تکلیفی که اگر یادون باشه راجع به قراردادهای پیمانکاری قبلا بود، میگفتیم هر کسی اومد رفت قراردادی بست با یک نفر با یک شرکت، اون شرکت مکلف 5% پول این قرارداد رو کم بکنه بریز به حساب من بابت مالیات این آقا.
بله.
بعدن اون آقا مراجعه میکنه مدارکشو میده، ما با تفاوت رو جابجا میکنیم میگیریم. خب این اتفاق که بیفته در حقیقت تمام کسایی که الان شناسنامه ندارن، شناسنامه مالیاتی ندارن،
بله،
یعنی در اقتصاد زیرزمینی دارن فعال میکنن، حسابای اجاره ای هستن، نمیدونم چه همه اینها میان الان براشون یک پرونده مالیاتی درست میشه که یک مالیات علل حسابی هم ازش میاد توش میشینه.
درست. متشکرم آیه دکتر. من اصلاً میگم مجدد کلامتون رو قطع میکنم. آیه دوانی ارتباطشون الان با ما برقرار هست. جناب دوانی سلام، شب بخیر.
سلام خدمت جناب. من مجبور شدم بیام پایین چون منطقه ما برق رفته دچار مشکل شده، زرا اینترنت هم دچار مشکل شده.
آره دقیقاً همینطوره. خب بخشی از تهران امروز دچار برقیقت در واقع قطعی برق بودن، آقای علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی قرار بود به ما بپیوندن، ایشون هم دچار همین مشکل هستن. جناب دوانی، جناب علیزاده اشاره فرمودن به اینکه به هر حال برای هوشمندسازی سیستم مالیاتی کشور نیاز هستش که ما به هر حال بانک‌های اطلاعاتی قوی داشته باشیم و اگر این اتفاق نیفته ما همچنان در مسیر فعلی که به هر حال نقص‌های زیادی بر سیستم مالیاتی وجود داره حرکت می‌کنیم. نظر شما رو هم بشنویم.
واقعیت اینه که سعی می‌فرمایم برای استفاده از یک سیستم هوشمند اولین ابزاری که لازم داریم پایگاه اطلاعاتی، ولی واقعیت اینه که ما این پایگاه رو داریم. من جز کسانی هستم که میگم در این کشور پایگاه‌های متعددی وجود داره که آمدانه کسانی علاقمند نیستن به هم وصل بشه و الا هستند.
بله.
چطور دستگاه‌های خاصی در این کشور هستند که در عرض 3 ساعت می توانند اطلاعات همه اشخاص حقیقی حقوقی رو پیدا کنند، ولی سازمان مالیاتی نمی تواند پرونده های مالیاتی دونه درشتا رو پیدا کنه؟ ما در سال 1984 با بزرگترین مؤسسه حسابرسی جهان دیلویت کانادا قرارداد بستیم، یعنی سازمان مالیاتی.
بله.
تر اول فاز جامعه مالیاتی رو انجام دادیم و نزدیک 50 میلیون دلار با شرکت بول فرانسه انجام دادیم. یه تری رو در واقع که در همه کشور جهانم بیسش همین چیزا بوده تقریبا به وجود آوردیم، اما به نظر میاد که در استفاده از اطلاعات نهادهای خاص دولتی با هم همکاری نمی کنن. مثلا در همه جای جهان بازوی دستگاه مالیاتی بانک ها هستن، بانک ها تو همین الانش مقاومت می کنن.
بله.
دلیلش هم مشخص، بخش خصوصی بانکی که تکلیفش روشنه متعلق به کسانی است که نمیخوان شفاف بشه.
بله.
چون اول خودشون گیر میافتن.
دقیقاً.
یعنی من جز اونایی هستم که اتفاقا خوبم دسترسی دارم. خوب اطلاعات دارم که چه خبره. ما 7-8 پایگاه اطلاعاتی کامل تو کشور داریم. ما الان تقریبا اسناد تک برگی کردیم.
بله.
به جز روستا همه جا میدونیم کی مالکه کی نیست. ما اشکالمون اینه که زمانی که سیستم ترجمه رو طراحی کردیم اون موقع بلاک چین هوش مصنوعی و کلاد به این شکل نبود، بنابراین در پایگاه اطلاعاتیمون ابزارهای خاص پیشبینی نکردیم. باید در واقع بریم الان نوسازی کنیم. کار داخلی هم نیست، رو دروازه بذاریم کنار، این سیستم کار داخلی ها نیست. این سیستم در جهان تقریبا 5-6 تا مؤسسه این کاره هستن.
بله.
وقتی یک کشوری با 1,400,000,000 جمعیت مثل چین سیستم نظام مالیاتی هوشمند کرده، طبیعتا ما هم باید بتونیم انجام بدیم.
دقیقاً.
این ارزش افزوده‌ای که در واقع مطرح میکنن از سال 87 در ایران انجام شده، کلی مشکل درست کرده. همین تیمی که در ایران طراحی کرد در امارات طراحی کرد، هیچ مشکلی هم ایجاد نشد. نشون میده که فرایند اجرا مشکل داشت. ما میبایست وقتی اون سیستم هوشمند به کار میگیریم دیگه افراد سنتی نمیتونن پشت این سیستم بشن، چون اون اصلا بیگانه هستن.
بله.
هوش مصنوعی، بلاک چین، کلاد، اینا بچهای ما خود دانشگاهی تیز و بز، یا آدمی که هنوز اینترنت خودش نمیتونه باز کنه، شما بده پشت این خوب استفاده نمیکنه، میگه این سیستم به درد نمیخوره. به نظر من میتوانیم این کارو بکنیم.
بله.
ولی نیست به نظر من.
شما اراده نیست آقای.
یک اراده نیست.
بله.
دو، وقتی اراده باشه باید از ابزارهای خاصش استفاده کنیم.
درسته.
ما نمیتونیم بگیم تحت عنوانی که ما بالاخره به غرب اطمینان نداریم این ابزارا رو استفاده نکنیم. ببین آمریکا تقریبا 331 میلیون جمعیت داره، 143 میلیون هزارم در سال تحویل میگیره. انگلستان 67 میلیون جمعیت داره. من همین الان درآوردم براتون. 32 میلیون هزارم تحویل میگیره. ما در ایران ببخشید پارسال 1.1 میلیون هزارم تحویلمون دادن.
آقای دوانی با ما همراه باشید. جناب یزدی نکات خیلی خوبی رو جناب دوانی اشاره فرمودن. خب خیلی صریح و شفاف اشاره داشتن که چه موانعی وجود داره که ما به این سیستم هوشمند نمیتونیم واقعا برسیم. صحبت‌های شما رو هم بشنویم.
بله. عرضم بود شما سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دوانی. ببینید مسئله ای که ایشون مطرح می‌کنن یک دید متفاوتی است با دیدی که به نظرم تو دنیا داره اجرا میشه. یعنی ایشون می‌فرمایند که خب تو کشور بانک‌های اطلاعاتی زیادی داریم، چطور ممکنه نتونیم کشف بکنیم که کی داره چیکار می‌کنه؟ بله، این همون روشی است که تا امروز رفتیم و به خطا رفتیم. عرض کردم ببینید در سیستم‌های مالیاتی مبنای دیتا و اطلاعات یک مبنای منفعل نیست، یک مبنای
کنشگراست، واکنشگرا نیست. این که ما بگردیم دنبال افراد، این یعنی در حقیقت همون سیستم اشتباهی که تا الان داریم. تو سیستم سنتی مالیاتی، سازمان مالیاتی باید اثبات کنه که تو چه کار کردی، در صورتی که تو سیستم مدرن اصلا دید کاملا عوض میشه. سازمان مالیاتی میگه نظر من تو این کاری که تو باید بیای اثبات کنی که نکردی. ببینید چرا ما مالیات خونه های خالی رو نمیتونستیم اجرا بکنیم تا این اصلاحیه‌ای که صورت گرفت؟ چون دقیقاً دید اشتباه داشتیم که ما بریم اثبات کنیم که این خونه خالیه. دنیا اینجوری برخورد نمیکنه. دنیا میگه آقا من یه بهترک واسط گذاشتم،
من همیشه عرض نکردم.
نه نه، ببینید همین که شما فرمودید که بریم چرا دستگاهی که اصلا نمیتونن در بیارن، یعنی من اجازه بدید چون دیر به بحث آمدید آقای دوانی، راه حلی که من دارم ارائه میکنم هم عملیاتی است، هم در حقیقت ارزم به حضور شما این معضلات رو کاملا حل میکنه که شما بهش اشاره فرمودید. ببینید در رابطه با خانه‌های خالی چرا ما موفق نمی‌شدیم؟ به خاطر اینکه هی می‌خواستیم اثبات کنیم که این خونه خالیه. حالا اومدیم الگویی که تو کشورهای دیگه داره به کار میگیره رو استفاده کردیم. یعنی چی؟ اونجا میاد یه وبسایتی طراحی میکنه میگه آقا شما دو ماهه اول سال مکلفی بری تو این سیستم، ملکی که داری، هر چند تا ملکی که داری بریم وارد بکنی و بگی برای چی داری ازش استفاده می‌کنی.
من همینجاش ایراد میگیرم. من ساکن کانادا هستم، خانواده خودم پیام من نمیرم ثبت نام کنم، اشتباه می‌کنی. سیستم هوشمند همه ملکای منو در میاره. یه ملک
منظورت آقای عزیز کانادا زندگی کردم.
سیستم هوشمند، سیستم هوشمند همه ملکا رو در میاره. یه ملک برای من میشه مسکونی، بقیه من
چیزی نیست. اجازه میدید من صحبت
کنم؟ نه، اگه قرار باشه ما جرب عرض کنیم باید فکت بیاریم. من معتقدم، معتقد نیستم در
وقتی که اینجوری فکت آوردن نیست که اجازه بدید من به شما
من صحبت کردید. من میگم هوشمند عمل میکنه سیستم. آقای عزیز من پارتنر این طرح بودم تو ایران، شما که متوجه نیستید. من پارتنر
طراح سیستم اطلاعات مالیاتی بودم.
شما چه میکنید؟ من مؤسسم با دیلویت در این طرح درگیر بوده. این طرح در همه جای دنیا هوشمند عمل کرده. ما هم نمیگیم بگرد دنبال خونه خالی، ما میگیم همه املاک کشور رو اداره ثبت کرده، شهرداری هست بذات مسکن. شما بدید
شما 5 دقیقه فرصت به من میدید بعدم؟
نه آقا شما جای من صحبت کردید،
نه جای شما صحبت کردید، شما حق نداری بیای وسط صحبت من. شما صبر بکن من صحبتم تموم شه بعد بیا وسط. جای شما هم که صحبت کردم بذار نوبتت بشه بعد حرف بزن. آقای دوانی
بفرمایید.
ببین برادر، توی سیستم کانادا که ایشون میگه نیست ولی بنده من میگم هست و اثبات میکنم اگه لازم شد بعدا به خود ایشون، معدی علارغم همه بانکای اطلاعاتی که وجود داره مکلف تو دو ماه اول سال اموالش رو اونجا اعلام میکنه که من این برای چی دارم استفاده میکنم. آیا اقامتگاه اصلی منه؟ آیا به عنوان تفریح دارم ازش استفاده میکنم؟ آیا خالیه یا اجاره دادم؟ سازمان مالیاتی میگه بعد از این دو ماه من این خونه رو بقیه اموال تو رو خالی فرض میکنم، راجع به اظهارات هم بعدا رسیدگی میکنم. ببینید تو سیستم مالیاتی ما دقیقا دید برعکس است. ما اگر که پیشنهادی که من خدمتون داشتم چی بود؟ پیشنهادم این است که این اون چی که در رابطه مالیات تکلیفی داره اتفاق میفتد، سیستم بانکی کشور فقط کافی است بر اساس ورودی پول به حساب افراد بعد از سقفی که تعیین شده، مثلا 1 میلیارد تومان به صورت تراکمی در مجموع حساب ها، هر چی پول وارد حساب بنده می شود 1% به عنوان مالیات علل حساب من حواله میده به سیستم مالیاتی. سیستم مالیاتی بلافاصله واسه من یک فایل درست میکنه. اگر پرونده مالیاتی نداشتم الان یک پرونده واسه من درست میشه و در حقیقت این اطلاعات میاد وارد اونجا میشه به عنوان مالیات علل حساب من. حالا ممکنه من یه خونه فروختم، یه خونه بزرگی اومده تو حساب من، من مشغول مالیات نیستم، اشکال نداره، شما میرید این موارد رو ارائه میکنید، مالیاتتو برمیگردونید. عرض کردم خدمتتون تو سیستم هوشمند تر جامعه ما نمیتوانیم سیستم سنتی رو به سیستم مدرن منتقل بکنیم. یک حلقه مفقوده داره، این حلقه مفقوده از جنس اطلاعاته، جنس اطلاعاتی که فقط از طریق این مالیات علل حساب قابل اجراست. شما تو سیستم تر جامعه میگی آقا من اگر اظهارنامه دادی با اطلاعاتی تو رو میسنجم، پس یک بیس اطلاعاتی لازم داریم. بیس اطلاعاتی از چی؟ نه صرفا از دارایی ها، از تراکنش های مالی من، نه این سیستمی که الان به صورت واکنشگرا گرفتم که اطلاعات میاد من حالا نگاه میکنم میگم از رقم اینقدر بالا رو برم سراغش یک یکی بگم که تو چیکار کردی. 100,000 تا پرسنل میخواد.
آقای یزدزاده اجازه میدید صحبت های دوانی رو بشنویم چون ما وقت خیلی محدود داریم. جناب دوانی در خدمتتون هستم.
من البته تو ایران تعجب نمی کنم که بعضی از دوستان دولتی وقتی میان بیرون تو آتش ایوری میشن. خوبه بگم موقعی که اونجا بودن چه جوری بودن. من سوالم اینه این سیستمی که ایشون میگن یک کشور بگید در دنیا که از تراکنش پول مردم مالیات میگیرن. این یه چیزی بوده در سال 1990 مطرح شد، انجام نشد و امروزه دولتی ها میخوان در واقع بار کاستی ها و به نظر من هزینه هایی که نباید انجام میشده رو مردم بگیرن. هیچ کجای دنیا از پول مردم مالیات نمیگیرن، بلکه سیستم های هوشمندی هست که همینطور که ایشون میفرماین. اولا اگه سیستم هوشمند باشه تو حساب من میره مشخص کی به حساب من پول ریخته. اگه سیستم هوشمند باشه مشخص، یعنی آقای ایکس مثلا به حساب من پول ریخته، یه قرارداد اجاره هم داره معلوم مال اجاره است. اگر قرار شد سیستم هوشمند عمل کنیم خود سیستم تشخیص میده. اشکال اینه که آقای میگن سیستم هوشمند باشه ما هم روش کار کنیم. نه دیگه، قرار نیست کار کنیم. به نظر من اشکال قضیه اینه، یک، نظام مالیاتی کشور جامع نیست. دو، آقایون هم به مالیات توجه نمیکنه. آقایون هر وقت درآمد نفت کم میشه میشه مالیات، هر وقت درآمد نفت زیاد میشه ولش کن. نه، مالیات یه هزینه اجتماعی که مردم برای توسعه اقتصادی کشور باید بدن، نه برای مخارج آقایون.
بله،
آقایون اشکال اصلا تو اساس قضیه ما با هم اختلاف نظر داریم. من معتقدم اگه قرار باشه ما پول بدیم برای خرج اتینا و کاستی هزینه‌های مدیریتی، اصلا نباید بدیم. مالیات وقتی مردم میدن که آثار مالیات رو مشاهده کنن. در همه جای دنیا هم در واقع بر همین اساس طراحی شده. الان هم در کشور خیلی ها میدونن که چه خبر پشت پرده اقتصاد. کسی که تو زندان تو بورس کالای ایران به نامش معامله میشه، اصلا قرار نیست که دنبالش بگرده، سیستم هوشمند میتونه پیداش کنه. من میگم سیستم هوشمند وجود داره، تجربه آزموده رو آزمودن خطاست.
بله،
قرار نیست دوباره ما از اول چرخ عرابه رو تولید کنیم. همه جای دنیا کشورهایی با جمعیت بیشتر پیچیده، ما همش میگیم ایران پیچیده است، ایران خاص. نه، همه جای دنیا مردم علاقمند نیست مالیات به سادگی بدن. شما نظام طراحی شده خوب عمل کنید، در قبالش هم سرویس بدید، همه پرداخت کنید.
بله آقای دوانی، من خیلی عذرخواهی میکنم، ما حتما به حال این موضوع رو شبهای آینده پی خواهیم گرفت، چون بحث وقت مصطفی رو میطلبه با توجه به ابعاد متنوعی که بحث داره. جوابی از زده از شما هم سیمان سپاسگزارم.
من یک عرضی فقط بکنم،
خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه وقت داریم.
آقای دوانی، اون چیزی که بنده پیشنهاد کردم مالیات بر تناقض بانکی نیست، اشتباه شما همینه. بله، اون تناقض بانکی اصلا قابل اجرا نیست و پخش، این مالیات علل حساب است.
بله،
اصلا نباید بگیم مالیات بر درآمد گرفته میشه. اگر من درآمد ندارم کسی حق نداره بگیره. شما وقتی تناقض
مالیات خودمو صاحب سلام میدونم، میگم این یه نوع کلاهبرداری از مردم تلقی میشه.
خیلی متشکرم جناب دوانی، با شما خداحافظی میکنم. آقای عزاده از شما هم سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در بخش مناظره نگاهی داشتیم به سیستم های هوشمند مالیاتی در کشور. آقای دوانی کارشناس حوزه حسابرسی و آقای عزاده از کارشناسان حوزه مالیاتی در این بخش با ما همراه. ممنونیم از همراهیتون. سریع هم میزنیم به سامانه پرمکی 3010-35. عزیز شنوندهی خانم یا آقای سیدخانی در خصوص این بحث مالیات گفتن که تا زمانی که اقتصاد ایران شفاف نشه و بخش اعظمی از اقتصاد زیرزمینی باشه، نمیشه مالیات رو به طور کامل اخذ کرد و کشور در این حوزه حتما با مشکلاتی مواجه خواهد بود. شنونده دیگری گفتن که در بخش دارو افزایش قیمت زیادی وجود داره، تا 5-6 برابر افزایش پیدا کرده. خواهش میکنیم که در این خصوص با مسئولان وزارت بهداشت صحبت بکنید. خانم یا آقای توکلی از تهران این پیام رو برام فرستاد. ساعت 19:29 و بخش